صبحانه با خبر از 7 تا 8:30 بامداد. صبح بخیر ایران، سلام و درود به شما در هر کجا که صدای ما رو میشنوید. امروز پنجشنبه 15 اردیبهشت 1390 خورشیدی برابر با 5 ماه می 2011 میلادی. امیدواریم روزی خوش و خالی از دردسر در پیش داشته باشیم. امروز در شمال غربی و شمال شرقی کشور هوا ابری و بارانیه. در استانهای غرب کشور هوا نیمه ابری گاه تمام ابری. از شمال کشور تا جنوب در گذر از اصفهان، شیراز، کرمان و شهرهای استان خوزستان و همچنین تهران هوا آفتابی خواهد بود. در بعد از ظهر از مقدار ابر و باران در مناطق بارانی کاسته میشه. دمای هوا در اغلب شهرها امروز بالا میره، به طوری که همینک در زنجان، سنندج، کرمانشاه، همدان، بروجرد و علی گودرز دمای هوا 8 درجه بالای صفره. در اردبیل، چالوس، تبریز، ارومیه، قزوین، ایلام و اصفهان 10 درجه بالای صفر. در تهران، مشهد، کرمان و سمنان 14 درجه بالای صفر. در شیراز و شاهرود 12 درجه. در زاهدان، یزد و گرگان 18 درجه. در اهواز 21 درجه. در آبادان و بم 23 درجه. در بندرعباس و بوشهر 27 و 25 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران از دیروز اندکی بیشتره و در گرمترین ساعتهای روز به 26 درجه بالای صفر میرسه. گرمترین شهرها هم آبادان، بندرعباس و ایرانشهر هستند با حد اکثر 36 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر را به مدت 90 دقیقه تقدیمتون میکنیم و با مجموعه ای از خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل در زمینه‌های گوناگون تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود، به اضافه مقداری موسیقی و تازه‌های جهان ورزش. پیش از پرداختن به گزارش‌ها به خبرها می‌پردازیم به همت همکارم محمد زرقامی. با سلام به شما.
سلام به شما آقای حسینی و سلام به همه شنوندگان عزیزی که هم‌اکنون صدای ما رو می‌شنوند. خبرها رو با خبری از گزارش تازه کنگره آمریکا آغاز می‌کنیم. کنگره آمریکا در گزارشی جدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به ارتباط با شبکه القاعده متهم کرده است. در این گزارش که روز چهارشنبه توسط کمیسیون ضد تروریسم سنای آمریکا منتشر شده، آمده است جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با نفوذ آمریکا در خاورمیانه و جنوب آسیا روابط کاری قوی را با شبکه القاعده ایجاد کرده است. مقام‌های ایرانی در گذشته اتهام ارتباط با گروه القاعده را رد کردند. اما در خبری دیگر، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفت عکس‌های جسد اسامه بن لادن پس از اینکه توسط ارتش آمریکا کشته شد منتشر نشود. مقام‌های آمریکایی که این عکس‌ها را دیده‌اند آنها را وحشت‌آور و مخوف خواندند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، احتمال دارد که در صورت انتشار این عکس‌ها موج خشم و واکنش شدید عمومی علیه ایالات متحده آمریکا در جهان اسلام ایجاد شود. و سوی اریک هولدر، دادستان کل ایالات متحده آمریکا، روز چهارشنبه اعلام کرد کشتن اسامه بن لادن قانونی بوده و رهبر القاعده هیچ تلاشی برای تسلیم شدن انجام نداده است. دادستان کل آمریکا همچنین گفت اگر اسامه بن لادن خود را تسلیم می‌کرد یا تلاشی برای تسلیم شدن نشان می‌داد، نیروهای آمریکایی می‌پذیرفتند. اما در دیگر سوی خاورمیانه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیمان آشتی میان دو گروه فلسطینی فتح و حماس را محکوم کرد. آقای نتانیاهو که در لندن به سر میبرد، روز چهارشنبه این پیمان را ضربه شدید به صلح و پیروزی بزرگ برای تروریسم خواند. حماس و فتح روز چهارشنبه در قاهره پیمان اتحادی را امضا کردند تا به اختلافهای 4 ساله خود پایان دهند. گروه فتح از گفتگوهای صلح با اسرائیل حمایت میکند، در حالی که حماس خواستار نابودی این کشور است. مقام‌های تونسی میگویند اتهام‌های جدیدی را به پرونده زین العابدین بن علی، رئیس جمهوری پیشین تونس و همسرش اضافه کردند. خبرگزاری رسمی تونس با استناد به یک بیانیه منتشر شده توسط وزارت دادگستری این کشور نوشت اتهام‌های جدید آقای بن علی و همسرش شامل توطئه علیه امنیت داخلی کشور، تحریک به آشوب، قتل و غارت است. پیشتر نیز مقام‌های قضایی تونس 18 اتهام را علیه رئیس جمهوری پیشین وارد کرده بودند. زین العابدین بن علی در پی اعتراض‌های گسترده مخالفانش در روز 24 دی ماه سال گذشته به عربستان سعودی گریخت. اما در سوریه، بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه از بشار اسد رئیس جمهوری این کشور خواست که به سرکوب مرگبار مخالفان پایان دهد. سخنگوی آقای بان گفت که دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین از رهبر سوریه خواسته که اجازه دهد یک گروه از فعالان حقوق بشر سازمان ملل متحد به سوریه سفر کنند تا درباره ناآرامی‌های اخیر در این کشور تحقیق کنند. در همین حال بشار اسد رئیس جمهوری سوریه اعلام کرده که حملات نظامی به زودی پایان می‌یابد. گفته‌های بشار اسد که در روزنامه الوطن منتشر شده بود، پس از آن اعلام شد که نیروهای امنیتی این کشور تعداد زیادی از مخالفان را در سراسر سوریه بازداشت کردند. سارا شور، جوان آمریکایی که به همراه دو دوست خود در نزدیکی مرز ایران به اتهام جاسوسی بازداشت و مدتی پیش آزاد شد، اعلام کرد برای محاکمه به ایران باز نخواهد گشت. خانم شور روز چهارشنبه در بیانیه علت این تصمیم را افسردگی ناشی از دوره بازداشتش در ایران اعلام کرد و به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که بازگشت به ایران ضربه بیشتری به او وارد خواهد کرد. جاش فتال و شین باير، دو آمریکایی دیگر که همراه سارا 21 ماه پیش در مرز ایران و عراق دستگیر شدند، هنوز به اتهام جاسوسی در زندان اوین به سر می‌برند. سارا شورت سال گذشته با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد و به ایالات متحده آمریکا بازگشت.
با سپاس از محمد زرقامی. در ساعت 7:30 بار دیگه برای شنیدن خبرها با شما خواهیم بود.
حتما با خبرهای تازه‌تر در کنار شما و شنونده‌های عزیز.
بسیار خوب، تا 22 دقیقه دیگه. حالا ببینیم تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. یک گزارش کنگره آمریکا مدعیه که سپاه قدس جمهوری اسلامی در مواقع و شرایطی به نیروهای القاعده کمک کرده. امروز در ایران تحصیل کرده های دارای مدارک بالای دانشگاهی بخش مهمی از بیکاران کشور را تشکیل میدن. در گفتگو با کارشناس اقتصادی رادیو فردا فریدون خاوند، نظر او را در این باره میشنویم. پس از این گفتگو نخستین ترانه بامداد امروز رو هم تقدیمتون میکنیم و سپس در همراهی شهرام رفیزاده روزنامه های امروز ایران رو برای شما ورق میزنیم. پس از اون در گذری به جهان ورزش از حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی درباره راه یافتن تیم سپاهان به مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا، کسب مدال نقره توسط یک قهرمان ایرانی در مسابقات تکواندوی جهان و پیروزی چشمگیر تیم فوتبال منچستر یونایتد انگلیس بر شالکه آلمان با نتیجه 4-1 و راهیابی منچستر یونایتد به فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا خواهیم شنید. یک هیئت کنگره آمریکا گزارشی را صادر کرده که مدعی نیروی سپاه پاسداران موسوم به نیروی قدس به القاعده کمک می‌کند. شرکت مشورتی کرونوس در امور استراتژیک روز چهارشنبه در گزارش خود به کمیسیون ضد تروریسم کنگره آمریکا بر آنچه مناسبات قوی فزاینده بین نیروی قدس وابسته به سپاه پاسداران و القاعده خوانده تأکید کرده. بنابراین گزارش این رابطه برای مقابله با نفوذ آمریکا در خاورمیانه و آسیای جنوبی ایجاد شده. مکتوش خمسپور از رادیو فردا در گفتگو با هوشنگ حسنیاری، استاد و کارشناس مسائل استراتژیک در کالج سلطنتی نظامی کانادا، نظر او را درباره اهمیت این گزارش پرسیده. هوشنگ حسنیاری:
در صورتی که گزارشی که این شرکت تهیه کرده برای کنگره آمریکا صحت داشته باشه، این تحول خیلی بزرگی رو نشان می‌دهد، مبنی بر این که رابطه نزدیکی بین سپاه قدس و القاعده وجود داره و در نتیجه تأیید می‌کنه اون چیزی که در گذشته بعضی‌ها در کنگره آمریکا اعلام می‌کردن و گهگاه از جانب سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی دریافت می‌شد به عنوان خبر.
خب به کجا می‌تونه چنین گزارشی برسه در صورتی که صحت و سقمش تایید بشه؟
خیلی مهم خواهد بود، به خاطر اینکه به خصوص در این شرایطی که این روزها بحث کشته شدن بن لادن رهبر القاعده مطرح است و اینکه این حرکت نیروهای اطلاعاتی آمریکا تا چه حدی تضعیف کننده القاعده به طور کلی هست و تأثیر این امر بر جنگی که در حال شدن هست در افغانستان و سایر مسائلی که در منطقه پیرامونی افغانستان و پاکستان یعنی در همسایگی ایران میگذره، در صورتی که چون این امری صحت داشته باشه خب میتونه عوارض بسیار بسیار مهمی رو برای ایران و همچنین در شرایطی که رابطه دیپلماتیکی بین ایران و آمریکا وجود نداره میتونه این عدم وجود رابطه رو هرچه بیشتر وخیم بکنه و حتی تا مرز برخورد نظامی هم میتونه پیش بره.
آقای حسن یاری، شما به عنوان یک کارشناس امور نظامی، انتشار چنین گزارشی رو اون هم پس از کشته شدن اسامه بن لادن سرکرده القاعده چگونه ارزیابی میکنین؟ این گزارش اصولا چه معنایی رو میتونه در بر داشته باشه؟
به طور کلی بایستی این امر رو با احتیاط خیلی زیادی دربارش صحبت کرد، به خاطر اینکه صرفا گزارشی است که طبق خبرگزاری فرانسه این شرکت کرونوس برای کنگره آمریکا کمیته ضد تروریسم این کنگره تهیه کرده و بایستی دید که منابع اصلی این گزارش چه ها هستند. به طور کلی خود گزارش تا چه حدی میتونه معتبر باشه، به خصوص در شرایطی که روابط بین دو کشور ایران و آمریکا بسیار بسیار روابط بدی هستند، آیا این گزارش نشان دهنده واقعیت اعمال سپاه قدس هست یا اینکه صرفا به اصطلاح آتشبیار این معرکه روابط بد بین آمریکا و ایران هست؟ به طور کلی این تحریم هایی که کنگره آمریکا، دولت آمریکا علیه سپاه قدس و فرماندهان این سپاه اعمال کرده، اینها همه نشان از این هست که از نظر آمریکایی ها سپاه قدس دارای فعالیت های برون مرزی است و این فعالیت ها حتی با گروه های مخالف آمریکا هم وجود دارند. در نتیجه این گزارش یک پیشینه ای داره که اون پیشینه وخامت روابط بین ایران و آمریکا را همواره تاکید میکرد بر اون، و در صورتی که این گزارش صحت داشته باشه این میتونه روابط دو کشور رو وارد مرحله جدیدی بکنه و بر وخامت اون بیش از پیش بیفزایه.
هوشنگ حسن یاری، کارشناس مسائل استراتژیک و استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا، به پرسش‌های بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا پاسخ می‌داد. رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
رئیس جمهوری آمریکا به صف ستایش کنندگان رهبری محمد رضا شاه پیوست.
شاه شاهان کوروش ذوالقرنین را ندا می داد که آسوده بخواه، ما بیداریم.
آخوندا به لحاظ انعادشون با تجدد آمریکا رو می کوبن، حزب توده، چپی‌ها.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
اتحاد نامقدس سرخ و سیاه میل دارد که جمعیت مملکت نصف بشود.
پنج شنبه ها ساعت 21، 9 شب بازپخش، جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران. در ایران هم مثل بسیاری دیگر از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا مشکل بیکاری فقط گریبان مدارج پایین تحصیلی رو نمیگیره، بلکه تحصیل کنندگان هم با مشکل بیکاری روبرو هستند، به طوری که منابع کارشناسی جمهوری اسلامی خودشون از اوجگیری نسبت تحصیل کردگان در جمعیت بیکاران کشور خبر میدن. این موضوعی است که امروز با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در میون میگذاریم. آقای خاوند، صبح بخیر به شما.
سلام بر شما آقای حسینی و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، آماری درباره شمار تحصیل کردگان بیکار ایران وجود داره و به طور کلی در جمعیت بیکار ایران دیپلمه ها و دانشگاه دیده ها چه سهمی دارن؟
جواب دادن به این پرسش آقای حسینی کار آسونی نیست، به این دلیل که آمارای اقتصادی و اجتماعی در ایران همونطور که میدونین با تأخیر و کمبودهای زیاد منتشر میشن یا از دستکاری و اعمال نفوذ قدرت سیاسی در امان نیستند و به همین دلیل با انتقاد محافل مستقل کارشناسی روبرو هستند. نرخ رسمی بیکاری در کشور که حدود یک سال پیش منتشر شده 14.6% است و به دلیل بی‌انضباطی شدید متولیان آماری در مورد شمار بیکارای کشور هم ارقام مختلفی ارائه میشه، از 2,500,000 نفر گرفته تا 5,000,000 نفر. با وجود این آشفتگی آماری، منابع کارشناسی کشور هم از رسمی و غیر رسمی در یک نکته توافق دارند و اون این که است که اوجگیری شمار تحصیل کردگان بیکار دائمی است و بالا رفتن سهم اینها در جمعیت بیکار کشور کاملا دیده میشه. گزارشی که همین هفته از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده این پدیده رو به خوبی نشون میده. در سال 1975 فقط 19% بیکارای کشور دیپلم داشتند. 10 سال بعد در سال 1385 سهم دیپلومه ها در جمعیت بیکار کشور میرسه به بالای 72%. در سال 1375 فقط 4% بیکاران فارغ التحصیل دانشگاه بودند. این نسبت در سال 1385 میرسه به 16.5% و در حال حاضر 1390 سهم فارغ التحصیلا و دیپلمه ها در جمعیت بیکار از اون چیزی هم که بوده در 1385 مسلما بیشتر هست.
یعنی هر سال بیشتر شده. چرا آقای خاوند سهم تحصیل کرده ها در جمعیت بیکار ایران اینقدر زیاد شده؟
دو عامل اصلی این وضعیت رو به وجود آورده. عامل اول ناسازگاری آشکاری هست که بین نظام آموزشی و بازار کار ایران وجود داره. همین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که به اون اشاره کردم تأکید زیادی داره بر اینکه دانشگاه‌های ایران بر نیازهای بازار اشتغال در کشور منطبق نیستند و این باعث میشه که منزلت اجتماعی آموزش عالی در ایران سقوط بکنه و شمار زیادی از دانش آموخته ها بیکار بمونن. عامل دوم که شاید مهمتر هم باشه نبود فضای لازم برای فعالیت اقتصادی در کشوری هست که در کشمکش های سیاسی درونی و بحران های بیرونی غرق شده و فرصت اون رو نداره که به جوانها و آینده اونها بپردازه. بخش دولتی به قدری گسترش پیدا کرده که دیگه امکان استخدام تحصیل کرده ها رو نداره و بخش خصوصی هم که باید برون داده های نظام آموزش عالی رو جذب بکنه در چنان وضعیت زاری به سر میبره که توانایی این کار رو نداره.
خب آقای خاوند، پیامدهای اجتماعی و سیاسی گسترش بیکاری در میان جمعیت تحصیل کرده ایران چی هست؟ یعنی چه در انتظار جوانان تحصیل کرده ایرانی هست؟
همون چیزهایی که در سایر کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی دیدیم طی چند ماه گذشته. صاحب نظرانی که انقلابهای اخیر رو در کشورهایی مثل تونس یا مصر بررسی کردند یک صدا میگویند که تحصیل کردگان بیکار نقش بسیار مهمی در این تحولات ایفا کردند. در این دو کشور از جمله مراکز آموزش متوسطه و عالی به صدها هزار جوان مدرک دادند بیان که برای آینده شغلی اونها فکری بشه. در ایران هم ما درست با همین پدیده روبرو هستیم.
بسیار ممنونم آقای خاوند از توضیحاتتون.
متشکرم آقای حسینی.
خب داریم به 7:19 نزدیک میشیم. نخستین ترانه‌ای که دوستان ما در بخش موسیقی برای این لحظه انتخاب کردن ترانه‌ای به نام من و توی با صدای بیژن مرتضوی که آهنگم از خودشه، اما شعر از دوستم، دوست عزیزم ایرج جنتی عطایی.
کم شدم از تو، کم شدم، کم شدم از بفور تو، گم شدم از تو، گم شدم، گم شدم از حضور تو، آواره در قفس شدم، ترانه خانه خاموشی، برهنه زیر تیغ تو، چه دلبرانه میکشی. گرچه جدا از تو ولی همیشه با تو زیستم، من و تو این نکن که من کسی به جز تو نیستم. خاموشی بگو، نوری به تاریکی بزن، اخمی به تنهایی بکن، تیر دلی نکن به من، گرم شو از جنون من، من همه عشق و آتشم، مرا صدا کن و ببین چگونه شعله می کشم. نگاه کن ببین که من سایه بودن تو هم، بالا بلند عشق تو منم، ولی من تو هم، دیگر نمانده چیزی از آینه تا رفتن من، تا بیا برو بمان، خسته نشو از من، گرچه جدا از تو ولی همیشه با تو زیستم، منو تویی نکن که من کسی به جز تو نیستم. کم شدم از تو، کم شدم، کم شدم از وفور تو، گم شدم از تو، گم شدم، گم شدم از حضور تو، آوار در قفس شدم، تران خانه خاموشی، برهن زیر تیغ تو، چه دل برانه می کشی.
خب روز پنجشنبه است و روزنامه‌های آخر هفته بیرون اومده. برای آشنایی با مطالب عمده روزنامه‌ها در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم. آقای رفیع‌زاده با سلام به شما.
درود بر شما آقای حسینی و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
روزنامه‌ها درباره رویارویی تازه مجلس و دولت و وزارتخانه‌های بی‌وزیر امروز مطالبی نوشتن.
بله، امروز برخی از روزنامه‌ها از جمله روزنامه روزگار و دنیای اقتصاد گزارش هایی منتشر کردند. روزنامه روزگار پیشبینی کرده که وزارتخانه های بی وزیر رویارویی جدید مجلس و دولت آقای احمدی نژاد هست. روزنامه دنیای اقتصاد در این ارتباط نوشته که در حالی که با گذشت مهلت قانونی برای معرفی وزرای راه و مسکن و ورزش و جوانان، آقای احمدی نژاد همچنان از معرفی وزرای پیشنهادی خودش به مجلس خودداری کرده، روز چهارشنبه هیئت دولت 4 وزارتخانه دیگر رو هم در هم ادغام کرده. وزارت نفت رو با وزارت نیرو ادغام کرده و وزارت کار رو با وزارت رفاه، و به این ترتیب در حال حاضر طی یک ماه گذشته 8 وزارتخونه ادغام شدن و تبدیل شدن به 4 وزارتخونه، در حالی که اغلب اینها تکلیف وزارتش مشخص نیست. آقای علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرده که سرپرستایی که آقای احمدی نژاد در این وزارتخونه ها گذاشته غیر قانونی هست و باید به مجلس معرفی بشن و رأی اعتماد بگیرن.
حسن یونسی فرزند علی یونسی وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی به 3 سال زندان محکوم شد.
اونطوری که روزنامه مردم سالاری نوشته، شعبه 28 دادگاه انقلاب آقای قاضی مقیسه فرزند وزیر اطلاعات پیشین رو به 3 سال زندان و 5 سال محرومیت از وکالت محکوم کرد.
بنوشته یکی دیگه از روزنامه‌های وابسته به جناح حاکم 75 میلیارد تومان به بودجه سپاه پاسداران اضافه شد.
روزنامه رسالت امروز خبر داده که روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد کمیسیون شوراها و امور داخلی که ریاست اون با آقای روح الله حسینیان از هواداران دولت احمدی نژاد هست، 75 میلیارد تومان به بودجه سپاه پاسداران اضافه کرده. اصل بودجه سپاه پاسداران محرمانه هست و اعلام نمیشه، اما این بودجه که بودجه 75 میلیارد تومانی که اضافه شده، روزنامه رسالت نوشته که به عنوان تأمین هزینه‌های مأموریتی اعضای سپاه به بودجه این نهاد نظامی اضافه شد.
مثل اینکه دست از سر خانم‌ها بر نمی‌دارن، مقام‌های جمهوری اسلامی هر یک به نوبه خود مبارزه با بدحجابی رو ترویج میدن، به طوری که اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی گفته نیروی انتظامی در حوزه بدحجابی با جدیت وارد عمل میشه.
بله، همونطور که در سالهای گذشته هم با نزدیک شدن به ماهای گرم سال نیروی انتظامی تهدید میکرد زنان و جوانان رو، این بار هم روزنامه کیهان از قول آقای اسماعیل احمدی مقدم نوشته که ما در فصل بهار و تابستان به شدت با بیهجابی و بدحجابی برخورد خواهیم کرد، در اماکن عمومی همچنین در تفرجگاه‌ها و پارک‌ها. ایشون در این حال گفته که ما تلاش می‌کنیم که برخورد ما با بدحجابی رسانه‌ای نشه، به این دلیل که انتقاداتی رو به نیروی انتظامی وارد می‌کنه و سعی می‌کنیم که عملاً این برخوردها رو انجام بدیم و البته بی سر و صدا.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده. البته دقایق دیگه بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود برای نگاهی به رویدادهای استان‌های کشور.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
همچنان که وعده کرده بودیم با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی هستیم، ببینیم از دنیای ورزش چه خبرهایی برای ما داره.
دنیای ورزش. تیم فوتبال سپاهان به دور یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا راه یافت پس از مساوی 1-1 مقابل الهلال عربستان در اصفهان. با این نتیجه هر دو تیم سپاهان و الهلال ده امتیازی شدند، ولی سپاهان صدر جدول است. تیم الغرافه قطر که 5-2 الجزیره امارات متحده عربی را شکست داده با 7 امتیاز سوم است. پیروزی سپاهان در برابر تیم الجزیره، تیم ته جدولی در امارات متحده عربی روز چهارشنبه آینده، سرگروهی سپاهان را مسجل خواهد کرد تا در مرحله یک هشتم نهایی از امتیاز میزبانی برخوردار باشد. در مسابقات تکواندو قهرمانی جهان در کره جنوبی، ایران برنده 1 مدال نقره شد توسط محمد باقری معتمد در وزن 68 کیلوگرم. باقری معتمد در پیکار پایانی در برابر حریف اهل ترکیه 8-9 بازنده اعلام شد که اعتراض داشت و بر سکوی دوم ایستاد.
فکر میکنم این افتارهای زیادی که داور وسط به من داد باعث باخت من شد با نتیجه 9-8 و من زحمت خیلی زیادی کشیده بودم در کنار بچه‌ها.
دو تکواندوکای دیگر ایران هم امروز در اوزان اول و پنجم برای کسب مدال پیکار دارند. میثم باقری وزن اول و علیرضا نصر آزادانی وزن پنجم. تیم والیبال پیکان در نخستین بازی فینال در لیگ والیبال باشگاه‌های ایران تیم سایپا را در یک مسابقه که 5 گیم طول کشید شکست داد. دومین بازی فینال میان دو تیم روز چهارشنبه آینده برگزار می‌شود. تیم پیروز در دو مسابقه از بازی‌های سگانه فینال لیگ والیبال ایران به مقام قهرمانی کشور خواهد رسید. شب گذشته سرخپوش‌های تیم فوتبال منچستر یونایتد انگلیس با اقتدار کامل به فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا راه یافتند پس از آنکه شالکه آلمان را در منچستر 4-1 در هم کوبیدند. گل‌های سوم و چهارم منچستر را اندرسون بازیکن برزیلی تیم ظرف 3 دقیقه در نیمه دوم به ثمر رساند. دیشب علی کریمی در تیم شالکه نیمکت نشین بود. منچستر یونایتد که در بازی رفت در زمین شالکه در آلمان 2-0 پیروز شده بود، در مجموع با پیروزی 6-1 به فینال لیگ قهرمانان اروپا راه یافت تا مقابل بارسلونا اسپانیا قرار گیرد. 7 خرداد ماه در ورزشگاه ویمبلی لندن. و در آمریکا بهترین بازیکن بسکتبال کشور برای فصل جاری انتخاب شد. در حالی که اکثر نگاه‌ها به کوبی برایان بازیکن تیم لیکرز لس آنجلس و لبرون جیمز بازیکن میامی و چند بازیکن دیگر دوخته شده بود، دریک روز بازیکن تیم شیکاگو عنوان ارزشمندترین بازیکن آمریکا را کسب کرد. دریک روز با 22 سال سن جوانترین بازیکنی است که در تاریخ بسکتبال آمریکا این عنوان را کسب می‌کند.
حبیب روشنزاده.
این رادیو فرداست.
ساعت 7:30 به برنامه صبحانه با خبر خوش آمدین و سپاس از همراهیتون در این بامداد پنجشنبه 15 اردیبهشت برابر با 5 ماه می. امروز به استثنای شهرهای شمال غربی و شمال شرقی کشور، در تهران و سایر نقاط هوا آفتابی، گاه نیمه ابری همراه با وزش باد در مرکز، غرب و جنوب و جنوب غربی و گرد و غبار در خوزستان. مشروع وضع هوا رو در ساعت 8 خواهید شنید. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو در همراهی شما ادامه میدیم تا ساعت 8:30. بار دیگه در همراهی محمد زرقامی هستیم، چرا که بیش از هر چیز در گذرگاه خبرها توقف میکنیم ببینیم از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر چه خبرهایی برای ما داره. با سلام دوباره آقای زرقامی.
سلام به شما، سلام به همه شنوندگانمون که به جمع ما افزوده شدند، علاوه بر شنونده هایی که از ابتدا با ما همراه بودند. بد نیست از خبری آغاز کنیم که همین الان به دستمون رسید. وزیر خارجه عراق میگوید مردم کشورش از مرگ بن لادن خوشحال هستند. هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق در گفتگویی با روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه بن لادن را تجلی شر خواند و گفت کشته شدن رهبر القاعده به روحیه هوادارانش ضربه خواهد زد. اسامه بن لادن بامداد دوشنبه توسط نیروهای ویژه آمریکایی در شهر ایبت آباد پاکستان کشته شد. اما کنگره آمریکا در گزارش جدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به ارتباط با شبکه القاعده متهم کرده است. در این گزارش که روز چهارشنبه توسط کمیسیون ضد تروریسم سنای آمریکا منتشر شده، آمده است جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با نفوذ آمریکا در خاورمیانه و جنوب آسیا روابط کاری قوی را با شبکه القاعده ایجاد کرده است. مقام‌های ایرانی در گذشته اتهام ارتباط با گروه القاعده را رد کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفت عکس‌های جسد اسامه بن لادن پس از اینکه توسط ارتش آمریکا کشته شد منتشر نشود. مقام‌های آمریکایی که این عکس‌ها را دیدند آنها را وحشت‌آور و مخوف خواندند. به گزارش خبرگزاری فرانسه احتمال دارد که در صورت انتشار این عکس‌ها موج خشم و واکنش شدید عمومی علیه ایالات متحده آمریکا در جهان اسلام ایجاد شود. از سوی دیگر اریک هولدر دادستان کل ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد کشتن اسامه بن لادن قانونی بوده و رهبر القاعده هیچ تلاشی برای تسلیم شدن انجام نداده است. دادستان کل آمریکا همچنین گفت اگر اسامه بن لادن خود را تسلیم می‌کرد یا تلاشی برای تسلیم شدن نشان می‌داد، نیروهای آمریکایی می‌پذیرفتند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیمان آشتی میان دو گروه فلسطینی فتح و حماس را محکوم کرد. آقای نتانیاهو که در لندن به سر می‌برد روز چهارشنبه این پیمان را ضربه‌ای شدید به صلح و پیروزی بزرگ برای تروریسم خواند. حماس و فتح روز چهارشنبه در قاهره پیمان اتحادی را امضا کردند تا به اختلاف‌های 4 ساله خود پایان دهند. گروه فتح از گفتگوهای صلح با اسرائیل حمایت می‌کند، در حالی که حماس خواستار نابودی این کشور است. سارا شورت جوان آمریکایی که به همراه دو دوست خود در نزدیکی مرز ایران به اتهام جاسوسی بازداشت و مدتی پیش آزاد شد، اعلام کرد برای محاکمه به جمهوری اسلامی ایران باز نخواهد گشت. خانم شورت روز چهارشنبه در بیانیه علت این تصمیم را افسردگی ناشی از دوره بازداشتش در ایران اعلام کرد و به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که بازگشت به ایران ضربه بیشتری به او وارد خواهد کرد. جاش پتال و شین بایر دو آمریکایی دیگر که همراه سارا شورت 21 ماه پیش در مرز ایران و عراق دستگیر شدند، هنوز به اتهام جاسوسی در زندان اوین به سر می‌برند. سارا شورت سال گذشته با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد و به آمریکا بازگشت. مقام های تونسی میگویند اتهام های جدیدی را به پرونده زین العابدین بن علی رئیس جمهوری پیشین تونس و همسرش اضافه کردند. خبرگزاری رسمی تونس با استناد به یک بیانیه منتشر شده توسط وزارت دادگستری این کشور نوشت اتهام های جدید بن علی و همسرش شامل توطئه علیه امنیت داخلی کشور، تحریک به آشوب، قتل و غارت است. پیشتر نیز مقام های قضایی تونس 18 اتهام را علیه رئیس جمهوری پیشین وارد کرده بودند. زین العابدین بن علی در پی اعتراض‌های گسترده مخالفانش در روز 24 دی ماه سال گذشته به عربستان سعودی گریخت. و یک خبر از ایران، بر اساس عکس‌هایی که سایت ریاست جمهوری از جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت منتشر کرده، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در این جلسه حضور نداشته است. خبرگزاری‌های فارس و خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا روز چهارشنبه اعلام کردند جلسه هیئت دولت به ریاست محمود احمدی نژاد و با حضور حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران برگزار شده است. اما گزارش‌های تایید نشده‌ای وجود دارد که وزیر اطلاعات به درخواست رئیس جمهوری جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت را ترک کرده است. سایت فرارو نزدیک به اصولگرایان اعلام کرده محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران پس از حضور حیدر مصلحی از او خواسته جلسه هیئت دولت را ترک کند. از نزدیک به 3 هفته پیش که محمود احمدی نژاد حیدر مصلحی را برکنار و آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی او را ابقا کرد، این دو همزمان در جلسه هیئت دولت شرکت نکردند.
با سپاس از محمد زرقامی. بعد ما ساعت 8 آقای زرقامی.
بله دیگه.
حالا ببینیم تا ساعت 8 چه خواهیم شنید. با وجود ابقای حیدر مصلحی در مقام وزارت اطلاعات توسط رهبر، گفته میشه در جلسه هیئت دولت در روز چهارشنبه حیدر مصلحی به درخواست رئیس جمهوری جلسه را ترک کرده. در همراهی شهرام رفیع‌زاده از رویدادهای مهم استانهای مختلف کشور مطلع میشیم و پس از اون یک ترانه آذری میشنویم. سپس در همراهی فرج سرکوهی خواهیم بود برای رفتن به جهان فرهنگ و هنر. قطعه بامدادی توماج تاهباز هم حوالی ساعت 7:50 تقدیمتون میشه. در ایران همزمان با انتشار گزارش‌های ضد و نقیض درباره حضور وزیر اطلاعات در جلسه دولت، بار دیگه برخی از روحانیون ارشد از عدم اطاعت از ولی فقیه انتقاد کردند. صبح روز چهارشنبه اعلام شد جلسه هیئت دولت ایران به ریاست محمود احمدی نژاد و با حضور حیدر مصلحی برگزار شده. آقای احمدی نژاد در اعتراض به ابقای حیدر مصلحی توسط رهبر جمهوری اسلامی حدود 2 هفته از حضور در جلسات هیئت دولت و حتی دفتر ریاست جمهوری خودداری کرده بود. اما در عوض در نخستین جلسه که محمود احمدی نژاد به هیئت دولت بازگشت، حیدر مصلحی حضور نداشت. مراد ویسی.
روز چهارشنبه خبرنگاران در نهاد ریاست جمهوری و بعد از پایان جلسه دولت منتظر مصاحبه با حیدر مصلحی وزیر اطلاعات بودند. اما بقیه وزیران به جمع خبرنگاران آمدند ولی از وزیر اطلاعات خبری نشد. 3 هفته قبل یکباره اعلام شد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران استعفای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات را پذیرفته و او را به عنوان مشاور اطلاعاتی خود منصوب کرده است. اما با دخالت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی وزیر اطلاعات در مقام خود ابقا شد. پس از آن رئیس جمهور که گفته می شد از این اقدام دلخور بوده در 2 جلسه متوالی دولت شرکت نکرد و این در حالی بود که حیدر مصلحی به جلسه دولت می رفت. بعد هم که رئیس جمهور به جلسه دولت رفت وزیر اطلاعات به جلسه نرفت. در چنین شرایطی روز چهارشنبه همه منتظر بودند که این بار چه اتفاقی می افتد و آیا محمود احمدی نژاد به نشانه تمکین در برابر تصمیم آیت الله خامنه ای با وزیر اطلاعات در یک جلسه مشترک حاضر می شود و یا نه. پس از شروع جلسه هیئت دولت، خبرگزاری دولت ایرنا گزارش داد که هم مصلحی و هم محمود احمدی نژاد در جلسه حاضر شدند، اما عکس‌های جلسه نشان نمی دهد که حیدر مصلحی در جلسه حضور داشته است. و تمام اینها در حالی است که روز چهارشنبه بار دیگر برخی مقامات ارشد و روحانیون صاحب تریبون بدون نام بردن مستقیم از شخص محمود احمدی نژاد به طور همزمان موضوع عدم اطاعت از ولی فقیه را تقبیح کردند. در همین ارتباط آیت الله لاریجانی رئیس قوه قضاییه در جمع مسئولان قضایی برای نخستین بار از عبارت عصیان در مقابل ولی فقیه یاد کرد و چون این اقدامی را خلاف شرع و قانون اساسی خواند. همچنین آیت الله علوی نماینده آیت الله خامنه ای در ارتش نیز گفته است اختیارات تمامی مسئولان جمهوری اسلامی ادامه اختیارات ولی فقیه است که به آنها تفویض شده و این به معنای سلب این اختیارات از خود رهبر نیست. محمد حسین روانبخش از شاگردان شناخته شده آیت الله مصباح یزدی نیز گفته است با وجود معصوم او برای اجرای قوانین اولویت دارد، اما نگفته است که منظورش از معصومی که حالا وجود دارد کیست. و نهایت آن که خود آیت الله مصباح یزدی هم در جمع پاسداران قم گفته است اگر به بهشت بروید خواهید دید که خدا چه مرتبه و مقامی به مقام معظم رهبری داده است.
همچنان که وعده کرده بودیم در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم یک بار دیگه برای اینکه ببینیم چه خبرهایی در استانهای مختلف کشور توجهشو جلب کرده. آقای رفیع‌زاده، اولین خبری که برای ما داری درباره واکنش دانشگاه علوم پزشکی لرستان به انتشار فیلم استعمال مواد مخدر از سوی یک کودک 6 ساله در بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباده.
بله، در روزهای اخیر فیلمی در سایت‌های اینترنتی منتشر شده که نشون میده یک کودک 6 ساله در کنار خواهر 11 سالش روی تخت بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد نشسته و مشغول استعمال مواد مخدر کراک هست. این فیلم بازتاب بسیار گسترده‌ای داشته. دانشگاه علوم پزشکی لرستان یک اطلاعیه در این زمینه منتشر کرده که در عمل این فیلم رو تایید کرده. این دانشگاه ادعا کرده که کسانی که این فیلم رو منتشر کردن قصد تبلیغات منفی علیه جمهوری اسلامی رو دارن، اما در بخش‌های دیگر این اطلاعیه تاکید شده که این دختر بچه معتاد بوده و در روی تخت بیمارستان هم استعمال مواد مخدر کرده. منتها دانشگاه علوم پزشکی لرستان مدعی شده که چون ما بیمارها رو نمی‌گردیم و تفتیش نمی‌کنیم، بنابراین ورود مواد مخدر به بیمارستان در عمل انجام شده و این کودک در حال حاضر هم به یک مرکز روانپزشکی در لرستان منتقل شده تا اعتیادش رو ترک بکنه.
گذشته از این خبر ناخوشایند، خبر دیگه که اون هم زیاد خبر خوبی نیست اینه که 16 سینما در آذربایجان غربی تعطیل شد.
آقای پناه نجف‌زاده که رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی هست اعلام کرده که وضعیت سینماها در استان آذربایجان غربی بحرانی هست. ایشون گفته در مجموع 19 سینما در این استان وجود داشته که 16 سینما تعطیل شدن و 3 سینمای باقی مانده هم به شکل نیمه تعطیل در اومدن، به این دلیل که مراجعه کننده ای به اون شکل ندارن. ایشون از طرف دیگه گفته تعمیر و نگهداری این سینماها هم برای ما صرف نداره، به این دلیل که نمیتونه بودجه خودش رو برگردونه و در عمل 16 سینمای این استان تعطیل شدن برای همیشه.
رئیس نظام مشاوره و روانشناسی استان زنجان نسبت به بروز سونامی پیری در جوانان هشدار داد.
مهدی ناظری اعلام کرده که در جامعه فعلی و به ویژه در استان زنجان افسردگی 3 برابر حد مجاز و طبیعی هست، به این دلیل که ایشون گفته هیچ فکری برای تفریحات جوانان نشده و جوانان هم همونطور زندگی میکنن که افراد سالمند زندگی میکنن و این باعث افسردگیشون شده و اگر همینطوری با این مشکلات پیچیده‌ای که در ایران پدیدار شده پیش بره، در آینده سونامی پیری برای جوانان رخ خواهد داد و جوانان در اوج جوانی خودشون پیر خواهند شد.
رئیس پلیس اداره نظارت بر اماکن عمومی خراسان رضوی خبر داد که از امروز مرحله سوم پلمب به کافه‌های سنتی در مشهد آغاز میشه.
آقای مصطفی احمدی اعلام کرده که تاکنون 2 مرحله عملیات ضربتی برای پلمب به کافه‌های سنتی در مشهد اجرا شده و طی اون دست کم 67 کافه و رستوران سنتی تعطیل شده. ایشون گفته که از روز پنجشنبه که امروز هست مرحله سوم این عملیات رو نیروی انتظامی مشهد به اجرا خواهد گذاشت و دست کم 25 کافه سنتی رو تعطیل خواهند کرد، علاوه بر اون از سایر رستوران های سنتی هم بازدید میکنند.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم از شما آقای حسینی.
دومین ترانه‌ای که برای این لحظه انتخاب شده ترانه‌ای به نام گل گل با صدای رستاک، آهنگش هم خودش ساخته، از رستاک گروه موسیقی محلی ایرانی. قبلا هم در برنامه صبحگاهی ترانه‌هایی رو شنیده بودیم. این گروه در طول 10 سال گذشته با تمرکز بر موسیقی محلی و مقامی گوشه و کنار ایران قطعات زیادی از اونها رو با شیوهی نوین و پرشور اجرا کرده. این گروه در آخرین آلبوم خودش به اسم همه اقوام من این آثار رو گردآوری کرده. در این لحظه به ترانه آذری گلگل گوش می‌کنید. خب در اینجا پذیرای فرج سرکوهی هستیم برای نگاهی به رخدادهای فرهنگی و هنری. آقای سرکوهی صبح بخیر به شما.
من به شنوندگان عزیز و به شما آقای حسینی سلام میکنم و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، یکی از خبرهای خوبی که شنیدیم خبر تبدیل شدن خانه عزت الله انتظامی، بازیگر بزرگ تئاتر و سینمای ایران، به موزه است. این اولین باره که خانه یک بازیگر به ویژه در زمان حیاتشون به موزه تبدیل میشه.
بله، این تا حالا سابقه نداشته و معمولا خانه هنرمندان بزرگ ما، حتی خانه صادق هدایت یا دیگران، رو تخریب کردن، فروختند و کسی اهمیت نمیداد که به اصطلاح یادگارها اینا رو حفظ کنه، در حالی که در دنیا میدونین شما هر کسی، حتی کوچکترین آدمان، در شهرهای مختلف خونه هاشون، یادگارهاشون، نوشته هاشون، قلمشون، دفترشون حفظ میشه به عنوان موزه، که به هر حال نمادهایی هستن که فرهنگ رو منتقل میکنن. شهرداری شمیرانات این تصمیم رو گرفته بود حدود 2 سال پیش و به آقای انتظامی پیشنهاد کرده بود که خونش رو بخرن، وسایل تو اون خونه رو بخرن و اونو موزه او بکنن و اونم موافقت کرده و در نتیجه عملیات شروع شده در واقع، و چیزهایی که به هر حال معرف شخصیت و زندگی انتظامی است قرار در این خانه نگهداری بشه.
آقای سرکوهی، عزت الله انتظامی در جایگاه پر اهمیتی در تئاتر و سینمای ایران قرار داره، به ویژه نقش‌های جاودانی که پیش از انقلاب ایفا کرد.
اوج درخشش آقای انتظامی در قبل از انقلاب بود که خب میدونیم اون از با آقای نوشین کارش شروع کرده بود و بعدم اوج درخشان کارش در تئاتر بود، در کارهای نوشته‌های غلامحسین ساعدی، در کارهایی که در دوره قبل از انقلاب صحنه رفت، مثل آقای با کلاه، آقای بی کلاه، مثل دیکتو زاویه، مثل توپ دستای ورزیل، و بعد در سینما هم با فیلم گاوی که آقای مهرجویی ساخت، یا دایره مینا که عزت الله انتظامی در حد بازیگر بسیار بزرگ درخشید. بعد از انقلاب بجز یکی دو تا فیلم متاسفانه عزت الله انتظامی در واقع نتونست خودش رو نشون بده، نه به این دلیل که او افت کرده بود یا ضعیف شده بود، بلکه به این دلیل که خب نمایشنامه های بزرگی که بازیگر بزرگ میتونه خودش رو در او ارائه بده، یا فیلم های بزرگی که بازیگر بزرگی مثل او میتونه قدرت و توانای خودش رو تجلی بده، ساخته نشد، برای اینکه شرایط این اجازه رو نمیداد.
خبر دیگه آقای سرکویی این هست که روز چهارشنبه انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران فراخوان برگزاری دومین اکسپوی هنرمندان مجسمه‌ساز رو منتشر کرد. این نمایشگاه کی برگزار میشه؟
این دومین اکسپوی هنرمندان مجسمه‌ساز قرار از 3 تا 28 تیر ماه در گالری شیرین برگزار بشه. دیروز همونطور که شما گفتین فراخوان این منتشر شد. از همه کسانی که عضو انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران هستند خواسته شده که 2 اثر خودشون رو به اصطلاح برای ارائه در این اکسپو پیشنهاد بکنن. گفتن که همه تکنیک‌ها آزاد هست، حالا مبلغ 30,000 تومان به عنوان ورودی باید بدن، و بعد هم از 24 تا 28 اردیبهشت باید کاراشون رو ارائه بدن، و بعد یک گروهی متشکل از طاهر شیخ الحکمایی، ملک دادیار گروسیان، سعید شهلاپور، کوروش گلنازی، محمد حسین عماد و ایرج محمدی کارا رو بررسی میکنن و کارهایی که از نظر اونا دارای کیفیت مطلوب هست برای ارائه در این نمایشگاه برمیگزینن.
خبر دیگه آقای سرکویی درباره موفقیت چند کودک و نوجوان ایرانی در مسابقات بین المللی نقاشی، این مسابقات کجا برگزار میشه؟
بله، خوشبختانه چند کودک و نوجوان ایرانی در مسابقات بین المللی درخشیدن و جوایزی دریافت کردند. یکی ملیکا ربیعی 13 ساله که جایزه مسابقه بین المللی نقاشی کودکان و نوجوانان شانکار هند رو دریافت کرد. 3 از جایزه های 18 مسابقه بین المللی نقاشی کودکان و نوجوانان هیکاری در ژاپن هم به 3 کودک 8 ساله، 9 ساله و 7 ساله ایرانی اهدا شد که به ترتیب نشان طلا و نشان نقره و لوح تقدیر رو دریافت کرد.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
ساعت تقریبا 7:53 است. نوبت پخش برنامه قطعه بامدادی میرسه با توماج تاهباز.
یه روزایی هست که آدم همون اول صبح که از خواب بیدار میشه دلش میخواد پرده رو که کشید کنار آفتاب بتابه تو، همه جا و همه چی بوی دریا بده. صبح، این صبح وسط بهاری ممکنه دلانگیز باشه، ممکنه هم نه، ولی میشه اگه دلانگیز نبود عوضش کرد. دوباره برای چند لحظه ششما رو بست، باز کرد پرده رو، مثلا پرده رو کنار زد، یه صبح جدید رو شروع کرد. الان بهتون میگم پشت پرده چه خبره، ولی قبلش بذارید ببینم شب قبل چجوری گذشت. به احتمال زیاد مثل همیشه، به احتمال کم یه شب فوق‌العاده بود. اگه شب خیلی فوق‌العاده‌ای بود و شما به هر حال الان این موقع صبح از خواب بیدار شدین و دارین صبحانه با خبر گوش میدین، پس احتمالاً چیزی شما رو از خواب بیدار کرده. شاید هنوز طعم، عطر یا حتی صدای شب قبل تو سرتون مونده. اگه شب قبل شبی بود مثل همیشه که توش مثل همیشه فقط یادتون افتاد که دیگه وقت خوابه، چون فردا در راهه، فردا هم که امروز باشه یه روز دیگه است که دوباره باید شبش بخوابین چون فردا در راهه، اگه اینجوریه بگین نه. اگه صدای من رو میشنوین و اگه دلتون برای یه صبح جدید تنگ شده، یه صبح کاملا جدید، کافیه برین کنار پنجره. اگه پنجره دم دستتون نیست یا اصلا پنجره دارین که از پشت چیزی دیده نمیشه، بازم اشکالی نداره، بفرمایید. این پنجره، این آفتاب دلنگیز بهاری، این بوی دریا و این هم صدای نسیم توی روز که تصمیم گرفتین به روزمرگی بگین نه. صبح بخیر.
Cero. mamita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudía el jibe, a Chan Chan le daba pena.
پیام هایی که از سوی شما شنوندگان گرامی دریافت می کنیم نشان دهنده آگاهی شما به مسائل مختلفیه که در پیوند با ایران ساعت ها و روزهای شما رو مشغول کرده و جا داره دربارش نظر بدین. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قرار می گیره تا دیگر شنوندگان هم نظرات شما رو بشنوند.
از استان خوزستان زنگ می زنم، خواستم تبریک بگم به تمام مردم آزاده دنیا که شخصی مثل بن لادن تروریست رو توسط کمانده‌های شجاع آمریکایی از بین بردن. خیلی از شما و برنامه‌تون ممنونم.
می‌خواستم از برنامه خودتون تشکر کنم که خیلی به من و همسن سالم خودم امید میدین. می‌خواستم فقط بگم از بیکاری جوانای ایران بگن و از یارانه دادنشون که حتی یارانه‌شون درست نمیدن، از روش می‌دزدن. یک ماشو میدن ما نمیدن، قیمت نونا گرونه، همه چی گرونه. میخواستم یک چیزی بگین که به گوش این بزرگترها برسه.
کدام وجدان قبول میکنه که بیمار در اطراف تهران بیمار بیچاره رهاش کنن و کتک زن و در بیابانها رهاش کنن و امان خدا بسپارنش؟ آیا کشور جمهوری اسلامی با این همه ثروت با این ادعا با این کار کرد؟ کنون وجدان کار میکنه؟ او بیمار بیچاره چه خلافی کرده؟ کنن خلافش نه که پول نداره، بیچاره است.
از رادیو فردا واقعا متشکرم. خسته نباشید، امیدوارم همیشه خوب و سلامت باشید.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.